بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارد، صفحه 281، سطر 16. و اقول و علی القول بالعلم الحضوری لا حاجت الى ذلک التطویل ولا الى الفرق بین من تعلق به زمان و مکان و من لم يتعلق بهما. بله، می فرمایید که اون توضیحاتی که من در مورد علم خداوند و خود خداوند دادم، نتیجهش این میشه که علم خدا بی نهایته ولی وجودش بی نهایت نیست، چون که من عرض کردم خداوند در مرتبه ما حضور دارد، احاطه دارد، ولی وجودش تو مرتبه ما ادامه ندارد. شما می فرمایید که وجود خدا رو در این مرتبه قطع کردی و چون وجود قطع شد پس از بی‌نهایت بودن در اومد و شد متناهی. برای اینکه خدا رو، وجود خدا رو بی‌نهایت کنیم، باید بگیم در تمام مراتب وجود الهی هست و نتیجه بگیریم که خداوند وجود بی‌نهایت داره. ولی من چون وجود خدا رو در مرتبه ممکنات نیاوردم، شما می‌فرمایید پس وجود خدا رو متناهی کردی، تا یه جا این وجود قبول کردی، از اونجا به بعد قطعش کردی. این فرمایش شماست که ما میدونیم وجود خدا بی نهایته. اینو میدونیم، نمیشه بی نهایت نباشه. اگر بخواهیم نظری بدیم که مستلزم متناهی شدن وجوده، این نظر باید نظر باطلی باشه. حالا شما میفرمایید نظری که تو گفتی باعث تناهی وجود خداست، پس نظریست باطل. من باید نظر خودم رو توضیح بدم. ببینید، ما معتقدیم که خداوند در مرتبه ما حضور دارد، اشراف علمی دارد، قیومیت وجودی دارد، احاطه به ما دارد. ما من نجوا سلاستن الا هو رابعهم، یعنی خدا همه جا حاضره. بحث در حضور خدا نیست، بحث در قیومیت خدا نیست، بحث در اینه که وجود خدا ادامه دارد تا این مرتبه یا وجودش در این مرتبه نیست. این بحث من هم به لحاظ مبانی فلسفی و هم به لحاظ مبانی عرفانی مطرح میکنم، اما به لحاظ مبنای فلسفی، خداوند وجود دارد، ما هم وجود داریم. بنابر نظر فلسفه وحدت وجود نیست، تعدد وجوده. هم خدا موجوده هم ما موجودیم، منتها اون موجود است به وجود وجوبی و ما موجودیم به وجود امکانی. این اصطلاحی که الان از اون کنم اصطلاح فلسفی نیست، ولی میخوام یه خود روشن‌تر بشه. اصطلاح فلسفی نیست. وجود وجوبی همون وجود است، وجود امکانی تنزل وجود است، نه خود وجود. هرچند این اصطلاح فلسفی نیست، اما میخوام یه خود مطلب رو روشن‌ترش کنم. وجود خدا وجوده، وجود ما ممکنه تنزل وجوده، نه خود وجود. تنزل وجود خود وجود نیست، تنزل وجوده. یعنی نمیشه اسمشو وجود گذاشت. این یه خورده رفتیم تو بحث عرفانی. عرض کردم اینو فقط به خاطر وجود مطلب گفتم، حالا ازش صرف نظر میکنم. برمیگردم به همون بحث اول که اصطلاح فلسفی بود. خداوند واجب است، موجود است به وجود واجبی، ما موجودیم به وجود امکانی. اگر شما بگید وجود خداوند ادامه دارد تا مرتبه وجود ما، یعنی تا مرتبه وجود امکانی، معناش اینه که یه وجود در جهان داریم که سر این وجود واجب است، ته این وجود ممکن است. ببینید چی دارم عرض میکنم. وجود مال واجب ادامه داره تا مرتبه امکان که مرتبه ما هست. خود این وجود ها تنزلشون نمیگم ها. این بحث تنزل مطرح کردم برای همین بود که اینجا اشتباه نشه. تنزل وجود نمیگم، خود وجود واجب، خود وجود واجب میاد تا مرتبه ممکن و پیش میره، ادامه پیدا میکنه. اگر اینطوری بگید معناش این میشه وجود از هر دو طرف نامتناهی است. البته طرف برای وجود نداریم و اینا بیانات ماست که مطلب خود روشن کنیم. از طرف وجود نامتناهی است، از طرف امکان هم نامتناهی است. هیچ جنبت خطش کنیم، نه از اون سر وجود که وجوب است قطعش کنیم، نه از ته وجود که امکان است قطعش کنیم. باید بذاریم از هر دو طرف بی‌نهایت باشه. اگر معنای عدم تنهایی وجود خداوند این باشد، همونطور که عرض کردم لازم میاد خداوند یه وجود داشته باشد ولی ادامه این وجود ممکن باشد. اگه خود وجود واجب رو بخوام بکشیم بیاریم و ادامهش بدیم تو مرتبه امکانی، لازم میاد که واجب تعالی ذیل وجودش بشه وجود امکانی. اصلا وجود خدا رو نمیشه تو مقام امکان و مرتبه امکان آورد. تنزل وجود اشکالی نداره، شعاع وجود، حالا اسمشو نمیدونم میشه شعاع گذاشت یا نه، شعاع وجود یا به قول شما رقیقه وجود اینجا میتونه بیاد، اما خود وجود نمیتونه بیاد. خود وجود ممکن نیست تو این مقام بیاد. خود وجود واجب تو مقام امکان نمیتونه بیاد. رقیقهش به قول شما، تنزلش یا فعلی که صفتش ممکن بودنه، اینا بله تو این مرتبه امکان هست. اما خود وجود واجب بیاد ادامه پیدا کنه، مرتبه امکان رو هم شامل بشه، این ممکن است. والا لازم میاد که ذیل وجود واجب ممکن باشه. ما حضور واجب تعالی رو در مرتبه امکان قبول داریم، اشرافش و قیومیتش و فعلش مرتبه امکانی اینا هم قبول داریم، ولی خود وجود واجب، خود وجود، ببینید تأکید میکنم لفظ خود رو دقت کنید، خود وجود واجب که صفت وجوبی دارد بخواد تو مرتبه امکان بیاد نمیشه. لازم میاد حالا وجود هم ممکن باشه یا واجب، یا بگید سر وجود واجب، تای وجود ممکن. البته سر و تن نداره وجود، همش خودشه. بله لازم میاد چون بسیط هم هست، همون فرمان شما درسته، لازم میاد هم واجب باشه هم ممکن، چون وجود بسیطه، سر و تن نداره. من سر و تن که میگم برای که مطلبی خود واضح تر بشه، تشریح کنم معقول و به محسوس تا روشن تر بشه. پس در لسان فلسفه غلط هست که بگو این وجود واجب ادامه دارد و در مرتبه ممکنات هم میآید، نباید قطعش کنیم و الا از عدم تنهایی بیرونش آوردیم. اینطور نباید بگیم، بلکه باید این چنین بگیم: در جهان وجود یه فاعلی داریم، یه فعلی داریم، یه واجبی داریم، یه ممکنی داریم. اینطوری بگیم واجب در مرتبه وجود بی نهایت، فعلش هم که وجود منبسطه به لسان عرفانی و مجموعه وجودات متباین است به لسان مشائی، یا مجموعه وجود با مرتبه متوسط و مرتبه دانیس به لسان حکمت متعالیه. این فعلم نامتناهی، فاعل نامتناهی، فعلم نامتناهی، دو تا مرتبه است، مرتبه وجوب، مرتبه امکان. مرتبه وجوب نامتناهیه، مرتبه امکانم چون صادر از این مرتبه وجوبه اونم نامتناهیه. فرض کنید الان مثال حسیه، شاید توش غلط هم وجود داشته باشه، ولی میخوام مطلب رو روشن کنم. قرص خورشیدی بی‌نهایت کنید، قرص خورشید تو ذهنتون بی‌نهایت کنید، منیر میشه بی‌نهایت، شعاع این منیر هم میشه بی‌نهایت. حالا نگید این منیر اگه بی‌نهایت شد جا برای نور نمیذاره، اون حرف دیگه‌ست. عزم میکنم ممکنه این مثال چون حسیه غلط باشه، اگر خورشید بی‌نهایت بشه دیگه جا برای نورش نمیمونه، چون هر دو جسمانی هند. از این اشکال بگذارید، فقط اصل مطلب رو توجه کنید. خورشید بی نهایت کنید، قهرن نورش هم بی نهایت میشه. خورشید اگر یه قرص کوچک باشه نورش تا یه حدی میره متناهی میشه، همونطور که قرص متناهی شد فعلا متناهی میشه. اما اگر خود اون قرص نامتناهی بود فعلش هم نامتناهی است. از همه اطراف این کره نور میپاشد، اونم بی نهایت. پس اگر فاعلی بی نهایت شد فعلش هم بی نهایت میشه. مرتبه وجوبی میشه فاعل، مرتبه امکانی میشه فعل. ما میگیم خداوند وجودش بی نهایت است در مرتبه وجوب، فعلش هم بی نهایت است در مرتبه امکان. هیچ وقت خدا رو تو فعلش نمیاریم، تنزل خدا عیبی نداره بیاد تو فعل، اما خود خدا بیاد درست نیست. و این به معنای متناهی کردن واجب تعالی نیست. اگر من میگم خداوند در مراتب امکانی وجودش نیامده، نه وجود ندارد، نمیگم خدا در مرتب امکانی وجود ندارد، خدا در مرتب امکانی وجود داره از باب این که قیوم، اشراف فاعل، اشراف داره فاعل و امثال ذلک، ولی خود اون وجود واجبی نمیتونه که مرتب امکان بیاد. اگر گفتیم وجوب واجبی تو مرتبه امکان نمیاد و این مرتبه امکان رو دنباله وجود واجب قرار ندادیم، وجود واجب رو متناهی نکردیم، بلکه وجود واجب در مرتبه وجوبی نامتناهیه.
این مرتبه امکان هم میشه مستقل دیگه در مقابل خداوند مستقل.
مرتبه امکان مستقل نمیشه، میشه فعل.
مستقل میشه دیگه. شما اگه خود اگه امکان اگر متکی به واجب نباشه،
متکی است. متکی
است یعنی چی؟
متکی است یعنی وجود خدا اینجا آمده. نه به دور و نزدیکش کار نداره. ببینید به دور و نزدیک
یعنی که وقتی ما میگیم مثلا ممکن، واقعا یعنی در ذات اصلا هیچ چیزی نیست، ذاتی نداره، مگر اینکه واجبی مثلا چی اونجا باشه.
نه ببینید شما بحث فلسفی کنید، الان بحث ما فلسفی، هنوز من وارد بحث عرفانی نشدم. تو بحث فلسفی ممکنات داریم، واجب داریم.
ممکن چیه؟ ممکن یعنی ممکن بدون تکیه به
ممکنه بدون تکیه به واجب که مسلم نیست. منم اینو نمیگم.
واجب همونجا باشه.
واجب اینجا باشه یعنی وجودش اینجا باشه.
یه طوری به همونجا باشه.
یه طوری که من از اول عرض کردم که خدا قیومه، حاضره. خدا اشراف داره. همه اینا هست. اینا رو همه قبول داریم. اینا فعل خداست. ذره خداوند قیومیتش رو برداره از اینا، همشون محون.
یعنی اصلا امکان نداره که ممکنی مثلا باشه تو اون مرحله که ممکنت واجبم نباشه.
واجب هست. من ببینید عبارتی که من میارم دقت کنی، من نمیگم واجب تالا اینجا نیست، میگم اون وجود واجبی ادامش اینجا نیست.
ادامش وجود واجب اینجا هست. اصلا وجود واجب باید اینجا باشه.
نه یعنی این
به تمامه اینجا نیست.
به عبارت دیگر این وجودات ممکنه ذیل اون وجود واجب نیستند. ذیل یعنی ادامش نیستند، بلکه تنزلشند، بلکه فعلشند.
اگر باشد که خدا محدود میشه، چون ممکن ماهیت محدود داری، تمام ممکنات محدود. اگر خدا علاوه این تناقض پیش
نه شما حرفتون درسته، حرفتون درسته، ولی ماهیات و ممکنات نگاه نکنید. اگه ماهیت رو بخواد نگاه کنید، خداوند اگه بخواد بیاد توی این ماهیت محدود میشه، حرفتون درسته، اما ماهیت رو بردارید خود وجودی بگیرید. از چه مجموعه وجودات متباینه بنابر نظر مشا، مجموع وجودات متوسطه و دانیه بنابر نظر صدرا یا وجود منبسط بنابر نظر عرفان، که فقط وجود نگاه کنید، وجودی که از ازل تا ابد پر کرده، از ازل تا ابد بی‌نهایتی دیگه، از هر دو طرف بی‌نهایته. این وجود الان ملحوظ ماست، به ماهیت کار نداشته باشید. آیا خداوند تو این وجود حضور دارد یا اشراف داره یا قیوم داره؟ خداوند در این
کل مابزات بعد مابل
خداوند در این وجود، خداوند در این وجودها حضور قیومی دارد، بله حضور اشرافی دارد، بله ذاتش رو دوونده تو این وجود. این دقت کن تو این عبارت، ذاتش رو که وجود واجبیه نفوذ داده تو این وجود، نفوذ، حلول، هر چی اسمشو میذارید، به طوری که این وجودهای امکانی دنباله وجود خدا به حسابه، دنباله نه به معنی تنزلا، دنباله نه به معنی فعل، دنباله نه به معنی رقیقت، دنباله یعنی همون ذات کشش داشته باشه تا اینجا بیاد. این نمیشه، لازمش اینه که اون ذات واجب اینجا که برسه بشه ممکن. این نمیشه. بله حضورش و اشرافش و همه رو قبول داریم، این ممکن هم فعل اوست، متکی به اوست، یک لحظه از او جدا بشه مستقل بشه محبه، این همه رو قبول داریم، ولی وجود واجب نمیاد تو مرحله ممکن، با قید وجود واجب تو مرحله ممکن نمیاد. اینی که ما میگیم وجود واجب نامتناهی است، یعنی در مرتبه وجود نامتناهی است، همونطور که این وجود فعلش در مرتبه فعل و امکان نامتناهی است. میگید دو تا نامتناهی جمع نمیشه، تو دو تا مرتبه است، اشکال نداره جمع نمیشه، بل ما میگیم جمع نمیشه چون دو تا مرتبه است. تو مرتبه وجوب نمیتونید بگید امکان آمد، اونجا نمیتونید بگید امکان آمد، ولی تو مرتبه وجوب بگید بی‌نهایت هست، مرتبه امکان هم بگید بی‌نهایته، دو مرتبه است، اجتماع ممکن واجب نمیشه، اون تو یه مرتبه است، این دو مرتبه. تو مرتبه وجوبی دقت کنید تو این عبارت، تو مرتبه وجود بی، چون خدا بی‌نهایت است جا برای غیر نذاشته، تو مرتبه وجوبی جا برای غیر نذاشته، تو مرتبه امکانی که اصلا نیامده، فعلش اونجاست، خودش هم حضور داره اما خود وجودش رو نفرستاده اونجا.
تو مرتبه امکانی
جا برای غیر نیست، تو جای امکانی جا برای غیر نیست، تو مرتبه امکانی هم چون بی‌نهایت جا برای غیر نیست،
یعنی خود خدا اونجا هستش، اصلا غیری ما غیری که میبینیم ما اشتباه میکنیم. خب
ببینید من نمیدونم شما منظورتون از وجود چیه،
آیا وجود مشخص میشه که ما ها به خاطر ضعف ادراکمون غیر میدیدیم، در حقیقت همونجا هم خدا اصلا غیری نیست اونجا.
آخه یعنی این موجود با همین وجود امکانیش خداست؟ اینو میتونید بگید؟ خب نمیتونید بگید دیگه. پس اگر در حالی که
اگر موجود با وجود امکانش اصلا امکان نداره موجود بشه، اینم هست،
اینا رو میدونی، اینا چه معلومه، اینا رو من در رد نمی کنم که آیا وجود امکانی در مرتبه وجود امکانی خداست، یعنی آیا ذات خدا با وجود واجب خدا آمده اینجا؟ نیامده، تأثیر گذاشته، حضور پیدا کرده، احاطه کرده، اینا رو قبول داریم؟ یعنی اصلا مرتبه وجوب احاطه کرده مرتبه امکان رو، مرتبه وجوبی که بی نهایت است احاطه کرده امکانی رو که بی نهایت است، چون احاطه هم احاطه جسمانی نیست، عیبی نداره بی نهایت بی نهایت رو احاطه کنه. اون وقت محات از یه جهت میشه متناهی، محات از یه جهت میشه متناهی، و اون از این جهت که وجوب ندارد، همین که وجوب ندارد میشه متناهی. امکان اصلا نمیتونه بره تو مرتبه وجود، لذا مرتبه وجود احاطه داره، من و مرتبه ممکن محاطه، چون محاطه به لحاظ محاط بودن باید محدودیت داشته باشه، محدودیتش اینی که مرتبه بالا رو نداره، مرتبه بالا اینو دقت کنید، مرتبه بالا پایینو دارد، من اضافته پایینی بالا رو نداره، پس پایینی از جهت اینکه بالا رو نداره محدود میشه، از این جهت محدود میشه، ولی یه وجود نامحدود من الازر الالله بده پر کرده، ولی از این جهت که بالا رو نداره نامتناهیه، اما بالایی پایینی رو داره، من اضافته نه پایینی رو داره، قید من اضافته نه، حتما باید بیارید نگید پایینی رو داره، پایینی رو داره من اضافته، بنابراین اون نامحدوده، بالایی نامحدوده، پایینی هم نامحدوده، ولی یه حس محدودیت هم براش هست و اونی که بالایی نداره. بله بفرمایید. مثلا
امام تو مثال میزد از ما تشبیه حالا یک ماهوری نبوده مطلب بود شان میفرمود علامه مجلسی که این کتابی به حالا نوشته این تنظر یافته ای به مجلسی ولی خود مجلسی است.
بله
این اثر مجلسی ولی هیچ کس نمیگه این اثر خود
همه فعلا همینطورن دیگه. بله همه فعلا
حالا یک شاعری مثال میزد یعنی خالی یعنی
درست. این بحث فلسفی بود، اما بحث عرفانی پایینی یعنی وجود امکانی، چون از ازل تا ابده و ازل تا ابد نامتناهی از هر دو طرف، این وجود هم نامتناهی شد، از این جهت نامتناهیه وجود امکانی، از این جهت که ما فوق رو ندارد از این جهت متناهیه.
البته تک تک ما وجود رو
تک تک موجودات نگاه کنید که متناهی هم حرفی نیست. بله تک تک موجودات نگاه کنید. نه من تعبیر کردم یا به وجود منبسط یا به مجموع وجودات امکانی، همه رو با هم حساب کردم که تعبیر خودش همون وجود منبسطه که از ازل تا ابد پر کرده. این بی‌نهایته، به لحاظ خودش بی‌نهایته، به لحاظی که ما فوق و نداره میشه متناهی، اما مافوق به هیچ لحاظی متناهی نیست. به لحاظ خودش نگاه کنید نامتناهی، به لحاظ مادون هم نگاه کنید مادون و اضافتن داره پس بازم نامتناهیه. مافوق یعنی اون محیط مطلقا نامتناهیه، اما محاط من حیثی میتونی متناهیش کنی ولو من حیث دیگر نامتناهی. این بحث فلسفی. اما بحث عرفانی، در بحث عرفانی یه وجود بیشتر نداریم و اون وجود خداست، بقیه وجود اصلا ندارند، حکایت وجودند، حکایت وجودند. در اینجا یه خود راحت‌تر میشه بحث کنی. آیا شما اجازه میدید که اون وجود ادامه پیدا کند و اون ادامهش بشود حکایت وجود نه خود وجود؟ وجود واجب رو ادامه بدید بیاد توی ماها، نه اشراف داشته باشه. این عرض میکنم اشراف قبول داریم، قیومیت قبول داریم، من هی دارم تکرار میکنم این مطلب، اما بیاد همون وجود واجب رو بیاری تو اون جایی که وجود نیست، فقط حکایت وجوده. این جایز این کار؟ مسلم جایز نیست، چون لازمش اینه که حالا به عبارت تسامحی لازمش اینه که بخشی از وجود خدا وجود نباشد حکایت وجود باشد، و این نمیشه. خدا سر تا سر وجوده، سر تا سر که عرض میکنم بازم عبارت تسامحیه، یه وجود بی نهایته. نمیشه گفت این بخشش وجوده اون بخشش وجود نیست بلکه حکایت وجوده. پس اصلا خود خدا رو نباید بیاریم توی فعلش، نباید بیاریم توی مظهرش، توی جلوش، بلکه بگید یک وجود داریم نامتناهی و یک سایه داریم یا چند سایه، فرق نمی کنه. بگید چند تا سایه داریم یا سایه ها رو جمع کنید به یک سایه داریم که اون هم نامتناهیش، یا سایه بگید یا حکایت بگید. یه حکایت نامتناهی داریم، یه محکی نامتناهی داریم، و چون محکی نوره و حاکی سایه است، ابی نداره هر دوشون نامتناهی باشن. ما در یک جانی میتونیم دو تا نامتناهی رو جمع کنیم، اونم به خاطر اینکه جا واحده. نامتناهی هم اگر جسمی باشن نمیتونن توی جای واحد واقع بشن، ولی الان بحث در نور است و سایه که الان مثال بود، ولی واقعیت اینه وجود است و حکایت. وجود بی‌نهایته، حاکیش هم بی‌نهایته، منتها به همون بیانی که گفتم وجودی که بی نهایته از همه لحاظ بی نهایته، اما این حاکی که بی نهایته از جهت حاکی بودن بی نهایته، ولی از جهت این که خود محکی رو ندارد متناهیه. پس درباره ممکنات یا درباره حاکی ها میتونیم بگیم بی نهایت نسبی، ولی در مورد خداوند چه به لسان فلسفه چه به لسان عرفان بی‌نهایت مطلق. پس این که فرمودید بیان من وجود خدا رو متناهی کرد، نه، وجود خدا رو متناهی نکرد. من عبا داشتم از این که بگم وجود الهی خود همین وجود تو مرتبه امکان میاد یا وجود در مرتبه حکایت میاد، من از این عبا داشتم. و الا این که خداوند در وجودش بی‌نهایت هست هیچ، و اشراف بر این فعل یا بر این جلوه دارد، این هم هیچی ندارم. من را قبول داریم ما، خداوند وجودش بی‌نهایت هست، اشراف بر این حکایت ها دارد، نه اشراف علمی تنها، اشراف قیومی حتی، و یا اشراف بر اون ممکنات و فعلش دارد، این همه مقبوله. ما معتقدیم خدا در مرتبه ما هست، اما نه هست یعنی وجودش رو اینجا آورده که وجودش بشه وجود من یا وجود من بشه وجود او. هست یعنی قیومه، یعنی نور وجود او میاد تا سایه به وجود، تا سایه حاصل بشه. اگر نور او رو برداریم، هر جا بخوام برداریم، سایه هم برداشته شده است، چون سایه عبارت از حکایت نوره. اگه نوری نباشه حکایتی نیست. پس همه جا باید این نور باشه، همه جا باید این نور باشه، منتها نه اینکه این نور تو سایه وجود داشته باشه، بلکه سایه رو بتونه بسازه و بر سایه احاطه کنه، نه خودش همون سایه بشه یا سایه او بشه. اینا باطله که خود خدا سایه بشه. پس معنای عدم تناهی وجود در خداوند که مقبول است، نه تنها مقبول است، برش اصرار تام هم داریم. معنای عدم تناهی وجود این نیست که خداوند وجودش وجودش، ببینید با شین ضمیر دارم میارم، وجودش، نه نزول وجودش، خود وجودش. معنای عدم تناهی این نیست که وجودش بیاید تو این مراتب نازله. وجودش تو مرتبه نازل نمیاد، وجودش تو مرتبه فعل نمیاد، وجودش مرتبه فعل رو برپا میکند، ولی تو اون مرتبه نمیاد به این معنا که اون مرتبه بشه وجود واجب و وجود واجب بشه اون مرتبه. پس عدم تناهی وجود واجب رو قبول داریم، این چنین تفسیر میکنیم که عرض کردم، و این تفسیر منافاتی به حق نداره. نباید، اینو من دارم عرض میکنم، نباید فکر کنیم که وجود خداوند آمده و ادامه پیدا کرده در بین ماها، و الا لازمش اینه که خدا بشه ما، ما بشیم خدا. اینو من دارم منکر میشم، نه عدم تناهی وجود رو. عدم تناهی وجود در شدن برش اصرار تام هم داریم. خب حالا مقداری از کلام خاطر بخون، مقداری از کلام مرحوم الهیجی رو بخون. مرحوم الهیجی در قسمت‌های مختلف کلام خاطر اشکال داره. کلام خاطر در رساله، در شرح رساله علم خوندیم، همه رو دقت کردیم، دیگه تکرارش لازم نیست. اونجایی که مرحوم الهیجی میخواد اشکال کنه، من بخش لازم رو دوباره تکرار میکنم تا اشکال مرحوم الهیجی رو بتونم توضیح بدم. اما این چاله یه سره بخوام اصل مطلب مرحوم خاجر توضیح بدم، در یه احتیاج نیست چون خوندیم قبلا. یک صفحه قبل از اقولو رو ملاحظه کنید، یک صفحه قبل از اقولو که دیگه تقریبا صفحه آخر کلماتیست که ما از شرح رساله علم نقل کردیم، یعنی صفحه 280 به چاپ ما، دو خط به آخر صفحه مونده. و ظاهرون ان هازن نومن الادراک لا یمکن الا لمن یکون غیر زمانیین و غیر مکانیین. این عباره توجه کنید، هازل نو من الادراک، هازل نو من الادراک روشنه چیه؟ یعنی ادراکی که از ناحیه سبب باشد، ادراکی باشد که لایتغیر است، ادراکی باشد که به زمان و مکان مرتبط نیست. ادراکی که به زمان و مکان مرتبط نیست ممکن نیست مگر اینکه مدرکش به زمان و مکان مرتبط نباشد. اگر ادراک به زمان و مکان مرتبط نیست، این چنین ادراکی ممکن نیست مگر برای مدرکی که اون به زمان و مکان مرتبط نیست. ادراک غیر زمانی و غیر مکانی اقتضا میکند که مدرکش هم غیر زمانی و غیر مکانی باشه. این عبارت اول، لا یمکن الا لمن یکون غیر زمانی و غیر مکانی، این عبارت رو داشته باشید. بعد میگه و یدرک، یعنی این مدرک یدرک، لا به آلت من الالات، یعنی با قوه حاسه ادراک نکند، چون قوه حاسه زمانیه، وقت مدرک میشه زمانی. و قرار شد که مدرک زمانی و مکانی نباشه، قوه حاسه زمانی و مکانیه، لذا نمیتونیم بگیم ادراک به توسط آلت یعنی به توسط حاسه است، ولا به توسط شیئن، واسطه دیگه هم نداره، این مهمه، ولا به صورت منصوبر، به آلت نیست، به صورت منصوبر هم نیست. از اینجا نتیجه میگیریم که علم حضوری نیست، علم حضوریه، درست شد؟ از اینجا نتیجه میگیریم که علم حضوری. مرحوم لاهیجی میگه که پس شما دارید علم حضوری رو میگیرید، اگه علم حضوری رو میگید سه تا اشکال بر شما وارده. از این بیان معلوم شد ایشون علم حضوری داره میگه، اگرچه تصریح به حضوری نکرد، تصریحش به این بود که علم به آلته نیست، ولی منظورش اینه که علم حضوریه. اگر منظورش علم حضوری باشه سه تا اشکال برش وارده. اشکال اول، احتیاجی به این تعطیل نبود، علم حضوری احتیاج نبود که شما بیایی این همه بیان کنی، علم از طریق سبب درست کنی، علم غیر زمانی و غیر مکانی کنی، اینجور چیزا احتیاج نبود. اشکال دوم که شاید توضیح اشکال اول باشه، نه یه اشکال جدید باشه، چرا فرق میذاری بین مدرک مکانی و زمانی؟ ببینید تو همین عبارتی که الان من خوندم در ذیلش تقریبا اشاره دارد به اینکه علم حضوری است، در صدرش بیان کرده که عالم باید غیر مکانی و غیر زمانی باشه. تو همینجا مرحوم الهیجی اشکال داره، میگه اگر علم حضوری گرفتی عالم علم حضوری فرق نمی کنه، مکانی باشه یا زمانی باشه علم حضوری برش حاصله، چرا گفتی باید این عالم مکانی یا زمانی نباشه؟ چرا فرق گذاشتی بینه عالمی که زمانی و مکانیه و عالمی که زمانی و مکانی نیست؟ در علم حضوری فرق بین این دو نیست. دقت کنید دوباره این مطلب رو، دوباره هم نیست، مطلب واضح‌تر و بهتریه. علم حضوری متقوم به این نیست، مشروط به این نیست که عالمش زمانی و مکانی نباشد. علم حضوری متقوم به این است که اضافه حضوری محقق شود. همین، اگر اضافه حضوری بین عالم و معلوم محقق شد علم حضوری حاصله. حالا عالم هر جور هست، چه زمانی و مکانی است، چه زمانی و مکانی نیست. پس اگر مرادتون علم حضوری باشه، فرقی که بین عالم زمانی و مکانی و عالم غیر مکانی و زمانی گوشید درست نیست، چون اصلا در علم حضوری شرط نمیشه که عالمش مکانی زمانی نباشد، بلکه حتی اگر عالم زمانی و مکانی باشد علم حضوری حاصل میشود، به شرط اینکه اون اضافه حضوری محقق شود. الان مرحوم لاهیجی داره به خواجه میگه این عبارتی که ما خوندیم در صفحه 280 دو سطر آخر مونده، این عبارت اصلا مشتق ناسازگاریه، صدرش هم نمیسازه. شما در ذیل میگید که علم حضوریه، در صدر همین عبارت هم نمیسازن. علم حضوری اصلا کاری به این ندارد که عالمش مکانی زمانی باشد یا نباشد، علم حضوری تمام کارش به این است که باید علاقه و اضافه حضوری حاصل بشه. بعد مرحوم لاهیجی تأیید میکنه این مطلب رو که علم حضوری برای عالمی که مکانی و زمانی هست نیز حاصل می شود، چون خواجه بیانش این بود، از بیانش اینطور استفاده شد که در علم حضوری شرط می شود که عالم زمانی مکانی نباشد. مرحوم لایجی مواردی نشون میده که علم حضوری است، در این حال عالمش هم مکانی هم زمانی. وقت میگه پس علم حضوری مشروط به این شرطی که شما گفتید نیست. اون دو مورد ایشون، یعنی مرحوم لایجی نشون میده، اون دو مورد از شیخ اشراق نقل میکنه که شیخ اشراق در دو جا قائل به علم حضوری شده، در حالی که عالم در اون دو جا هم مکانی هم زمانی. پس این شرطی که شما یه خواجه در باب علم حضوری قائل شدید، این شرط شرطی درستی نیست. شاهدش هم کار شیخ اشراقه. ما کلام شیخ اشراق رو اشکال بر خواجه قرار نمیدیم، ما خودمون بر خواجه اشکال داریم، کلام شیخ اشراق رو شاهد اشکال خودمون قرار میدیم. میگیم شاهد این که اشکال ما وارده اینه که شیخ اشراق هم همین کار کرده، یعنی در علم حضوری شرط نکرده که عالم این چنین باشه، بلکه در مواردی که عالم ما زمانی و مکانی است علم حضوری قبول کرده. حالا اون دو مورد رو وقتی رسیدم عرض میکنم. این عبارت یه مقدارشو بخونم، صفحه 281 سطر 16 هم. و اقولو علال قول بالعلم الحضوری لا حاجت الى ذالک تطویل. من قبلا عرض کرده بودم که خیلی روشن نیست این عبارت مرحوم لایجی به کجا میخوره، ولی الان با توضیحی که دادم معلوم شد که به همین مطلبی که در صفحه 280 دو سطر به آخر نقل کرده بودیم و من عربیش خوندم، اون به اونجا مرتبطه که صدرش میگه باید این نوع ادراک برای مدرک غیر زمانی و غیر مکانی حاصل شود. بعد مدرک رو توضیح میده، میگه به آلتن درک نکند، به صورتن درک نکنه. معلوم میشه منظورش علم حضوریه. علم حضوری داره مطرح میکنه، در این حال میگم عالم و مدرکش باید زمانی مکانی نباشد. ما اولا بهش میگیم که اگر علم حضوری منظورته این همه طول تفصیل چرا دادی؟ ثانیا میگیم فرقی نیست بین مدرکی که مکانی زمانی است و مدرکی که مکانی زمانی نیست، هر دو میتونن علم حضوری داشته باشن. علم حضوری مشروطی به چنین مدرکی نیست. ولا یعنی ولا حاجته. این اشکال دومیشونه که عرض کردم، احتمالا این اشکال دوم تفسیر همون اشکال اول باشه. ولا یعنی ولا حاجته، ولا حاجته به این که فرق بذاری بین من، یعنی بین مدرکی که، بین مدرکی که تعلق به زمان و مکان، یعنی مدرک مکانی و زمانی است، و من لم یتعلق به ما، یعنی مدرکی که تعلق به زمان و مکان نداره. فرق بین این دو نباید بذارید، چون این مکانی نبودن و زمانی نبودن مقوم علم حضوری و شرط علم حضوری نیست، بلکه فإن مناطه، منات علم حضوری، یعنی آنچه که علم حضوری به او اناته دارد. منات یعنی ما ینوتو به. آنچه علم حضوری به او اناته دارد، آنچه علم حضوری به او تقوم دارد، لیسه جز این مطلب که تحقیق اضافه حضوریه، یعنی تحقق، تحقیق یعنی تحقق، اضافه حضوری محقق بشه، این منات علم حضوریست، نه اینکه مدرکش زمانی و مکانی نباشد. اون منات نیست، منات اینه. به چه دلیل منات زمانی و مکانی نبودن مدرک نیست؟ به دلیل اینکه به بیان شاهد، نه دلیل، نه به شهادت حرف شیخ اشراق. شیخ اشراق علم حضوری رو آورده حتی در اونجایی که مدرک زمانی و مکانی هست. در دو مورد این کارو کرده، یکی در ابصار. ایشون گفته وقتی ما چیزی رو میبینیم، نه قول طبیعیون درسته که صورتی از اون شیء دیده شده منطبق شود در چشم من، نه قول ریاضیون درسته که شعاعی از چشم من خارج بشه و به اون شیء بخوره، بلکه اون شیء پیش من به علم حضوری حاصله. در ابصار اینو میگه ها، در ابصار. حالا ما در تعقلمون علم حضوری میگیم، ولی ایشون در ابصار داره میگه. در ابصار میگه که مبصر پیش ما به علم حضوری معلومه، نه انتباهی هست نه خروج شعاعی هست. خب حالا قوه باصر ما میشه مدرک مبصر، مدرک و علم حضوری. حالا قوه باصر ما مکانی زمانی هست یا نیست؟ شکی نیست که مکانی زمانی هست. با وجود این که مکانی زمانیه، تونسته علم حضوری پیدا کنه به مدرکش. پس علم حضوری مشروط نیست به این که مدرک مکانی و زمانی نباشد. این مورد اول. مورد دوم اینه که گفته نفس ما به بدن علم حضوری دارد، نفس ما به خودش علم حضوری دارد. این همه گفتند، مشرح هم گفته، اشراق هم گفته، متفته بدنمون نه به خود نفسمون. یا علم ما علم حضوری میگه، میگن وصولیه، صورتی از بدن پیش ماست، چون بدن غیر نفس میگیره، نفس به خودش علم حضوری دارد، به غیرش دیگه علم حضوری نداره و بدن هم غیره. پس نفس به بدن علم حضوری نداره، بلکه علم حضوری داره. به قوام همینطور، قوام غیر از نفسن، ابزار نفسن، بنابراین نظر مشاه ابزار نفسن و نداره، علم حضوری داره. حالا بنابراین نظر صدر که میگه ان نفس و فی وحدت ها کل القوا، ممکن حالا کسی بتونه بگه علم نفس به قوا هم تقریبا همون علم نفس به خودشه، پس حضوریه. اما بنابر مبنای مشا اینطور نیست، علم به قوا حضوری نیست، علم نفس به قوا علم به غیره، پس باید حصولی باشه. اما اشراق مدعیه که علم نفس هم به بدن هم به قوا علم حضوریه و گفته چون نفس تسلط دارد بر بدن و بر قوا، این تسلط همون اضافه حضوری است و باعث می شود که نفس بتواند به بدن و قوا علم حضوری داشته باشه. خب حالا ملاحظه کنیم، مگه نفس مکانی زمانی نیست؟ نفس ذاتاً مکانی زمانی نیست، ولی به خاطر ارتباط با بدن زمانی مکانیه، لذا تو عالم زمان و عالم مکان داره زندگی میکنه. با اینکه مکانی و زمانیه، علم حضوری داره. پس علم حضوری منافات ندارد با اینکه مدرکش و عالمش زمانی و مکانی باشه. حالا ممکنه شما یه خورده این براتون سخت باشه که نفس رو زمانی و مکانی بگیرید. حالا ایشون گفته کار نداریم به این که حرفش رو بزنیم. نه میخوام، ما عرض کردیم مطالب شیخ اشراق رو دلیل نمیخوام قرار بدیم، شاهد میخوام بیاریم. خب حالا میخوام بگیم شیخ اشراق اینو گفته، پس پیش شیخ اشراق هم علم حضوری مشروط به اون شرطی که خواجه گفته نیست. اینو میخوام بگیم. حالا استدلال نمیخوام بکنیم، هیچ وقت حرف شیخ اشراق برای ما دلیل نمیشه، و الا ترجیح بلا مرجعه که بخوایم حرف خواجه رو به حرف شیخ اشراق رد کنیم. یکی میگه نه، حرف شیخ اشراق به حرف خواجه رد کن.
این ترجیح بوده، ولی شما دلیلی میاره برای این که علم حضوری هم به زمانیات هم به غیر زمانیات، این رو باید دلیل میاره.
نه نه، مرحوم لاهیجی دلیلش این بود که منات علم حضوری اون اضافه حضوری است. اصلا این که واضحه که قوام واضحه، قوام
اثبات هم اون که به زمانیات هم هست، یعنی علاوه بر اینکه تحقق اضافه حضوریه، نه از زمانیات
نه
غیر زمانیات،
این قسمت دومش رو باید اثبات کنه. یعنی باید اثبات کنه که علم حضوری در هر دو حال است، علم حضوری متقوم به اضافه حضوری است. خب این معلومه، این احتیاج به اثبات هم نداره، اصلا خود علم حضوری پیداست که قوامش به اضافه حضوری است. شما میفهمید باید ثابت کنه که مشروط نیست به این که مدرکش زمانی و مکانی نباشد، یا بگید که توسعه دارد اونجا را که مدرکش زمانی و مکانی باشد. اینو مرحوم لاهیجی باید اثبات کنه تا اشکالش بر خواجه وارد بشه. ظاهرا اینم احتیاج به اثبات اینچنان نداره. شا چون نه که علم حضوری متوقف است بر اون اضافه، و این اضافه در زمانی و مکانی و در غیر زمانی مکانی حاصل میشه. پس باید که علم حضوری در اون هر دو جا هست. عرض میکنم خیلی احتیاج به اثبات نداره. همین اندازه که ما قوام علم حضوری رو به اون اضافه حضوری بدونیم، خب باید ببینیم اضافه حضوری کجا حاصل میشه. خب اضافه حضوری در هر دو مدرک حاصله، هم مدرک مکانی زمانی هم مدرک مکانی زمانی نیست. پس اینم احتیاج به اثبات نداره.
هیچ کس
شب نکرده
که زمان و مکان
رو تباشه. الان حرف خواهد اینطوره.
هیچ کس شب نکرده این حضور.
بله، هیچ کی به قول شما شب نکرده در علم حضوری که حتما عالمش باید غیر زمانی غیر مکانی باشه. شب نکرده. یعنی علم حضوری پیش همه وسیعه. حتی اونجایی که مدرک از زمانی و مکانی نیست شامل میشه. این هم میتونه خودش دلیل باشه. عرض کردم علت همینه که قوام علم حضوری به اون اضافه است و اضافه در هر دو حال حاصله. این حرف مرحوم لایجیه که با این حرف خواجه رو رد میکنه، نه با حرف شیخ اشراق. حرف شیخ اشراق تاییدی برای خودش میگه، شاهدی برای خودش میگه. عرض کردم این تیکر داشتم میگفتم که شما اشکال کردید. عرض کردم که ممکنه شما سختتون باشه قبول کنید که در علم حضوری نفس به قوا و بدن، نفس مکانی و زمانی است. ممکن این سختتون باشه قبول کنید، بگید نفس زمانی و مکانی نیست و به قول علم نفس و به بدنش به قول کنی باشه و مکانیش. تا شما مثلا این کارش کنید وقتم باشه که نفس و زمانی مکانی بگید کنید، ما میگیم علم نفس به بدن و به قوا زمانی و مکانی است. خب اگه علم زمانی و مکانی باشه، عالمش هم زمانی و مکانی. بله؟ علم اگر زمانی و مکانی باشه، عالمش هم حتما هست دیگه. روشن
نیست که درست. حالا چرا با تکلیف میاندازیم مالو همین نفسی
شما میفهمید علمش در زمانی و مکانی است؟
خود این نفسی که متعلق به ماده هست، ماده متعلقش هست که مکانی، خودش مکانی زمانی است. پس نفس هم فعلا مکانی زمانی
باشه. درسته. پس شما میگید قبول داریم که نفس مکانی و زمانی باشه. خب اگر قبول کنید، احتیاج به این اصلاحی که من کردم نیست. راحتی. اگه قبول نکنید، اصلا اگه سختتون باشه قبول کنید که نفس زمانی و مکانیه، میگیم علم نفس زمانی و مکانیه. پس علی حال درست کردیم مطلب رو که عالم به علم حضوری میتواند مکانی و زمانی باشد، هم در مثال اولی که ابصار بود هم در مثال دوم. اتفاقا از عبارت مرحوم لاهیجی برمیاد که در مثال دوم علم و زمانی و مکانی میگیره، نه خود نفس رو. در مثال اول بصر رو زمانی و مکانی میگیره، باصره رو، ولی در مثال دوم علم و زمانی و مکانی میگیره. شاید در مثال اول هم ابصار رو زمانی و مکانی بگیره، اونم هست. در هر دو اون علم و زمانی و مکانی میگیره و نتیجهش این میشه که عالم و زمانی و مکانی. در قسمت اول ابصار داره، در قسمت دوم علم داره.
که
بعدی یک تعلق به ما داره، یک علم به ما داره. از علم به ما فهمیده
میشه که همون
توجیه دویم
شما
رو کنه،
ولی معنی تعلقه
همه
فهمیده میشه.
حالا میخونم عبارت معلوم میشه. الا ترا، این عرض کردم، الا ترا شاهدی این است که علم حضوری در فرضی که عالم مادی و عالم مکانی و زمانی باشد نیز حاصل میشود. شاهد بر این میخوام بیاییم. یا به عبارت دیگه شاهد برای اینه که فرقی بین من تعلق به زمان و مکانه و من لم یتعلق به ما نیست. در هر دو علم حضوری حاصل میشه. ولی اون که اول گفتم به خود بهتره، چون اصلا نظر مرحوم لایجی اینه که ثابت کند که مدرک زمانی و مکانی میتواند علم حضوری داشته باشد. الا ترا که صاحب اشراق رأی میدهد که ابصار بل اضافت الاشراقیه است لنفس الى المبصرات. این بل اضافه خبر الابصاره. رأیش این است که الابصار بل اضافت الاشراقیه است. اصلا ابصار به انتباع نیست، ابصار به خروجها نیست، ابصار به اضافه اشراقی است که نفس به مبصرات پیدا میکنه، در حالی که باصره یا نفس در مقام باصره هم زمانی هم مکانی. و یرا این مطلب اول بود. مطلب دوم، و یرا علم نفس رو به بدن و قوا، یرا که این علم بل اضافه تسلطی است الیهما، یعنی به این است که نفس اضافه تسلطی به این دو دارد، یعنی به بدن و قوا اضافه تسلطی در این متصرف در این هاست، مسلط بر این هاست. همین که میگیم مسلط بر این هاست میشه اینو اضافه، تصرف کننده در این هاست میشه اضافه. اسم این اضافه رو میذاریم اضافه تسلطیه یا اضافه تصرفیه. مع تعلق ما به زمان و مکان، زمین تعلق ما رو میگیریم به ابصار و علم، که خود این علم رو ایشون زمانی و مکانی میگیره. یعنی ابصار زمانی و مکانی است، علم نفس زمانی و مکانی است، پس عالم اینها هم زمانی و مکانی هست. مع تعلق ما به زمان و مکان، میتونید تعلق ما رو به نفس و بصر بزنید، باصره، ولی باصره در عبارت نیامده، ولی از مبصرات و ابصار استفادهش کنید. مع تعلق ما یعنی باصره و نفس به زمان و مکان. اگه اینطوری معنا کنید اون وقت مستقیماً خود مدرک رو داره میگه زمانی و مکانی. اگر ضمیر تعلق ما رو برگردونید به علم و ابصار، علم و زمانی و مکانی میکنه و به توسط علم عالم رو زمانی و مکانی میکنه. اما اگر ضمیر رو برگردونید به نفس و باصره، مستقیما داره عالم رو زمانی و مکانی میکنه. هر دوش درسته. و هذه الاضافه الحضوریه متحققتون، دقت کنید قبل از الا ترا ان صاحب الاشراق جمله ای داشتیم. شما این علا تران نصاب الاشراق تا اینجایی که خوندم این رو به صورت یه جمله معترضه ببینید، ورش دارید، عبارت اینطور میشه: فإن منات علم حضوری ليس الا تحقیق اضافه حضوریه. این یه مقدمه. و هذه الاضافه الحضوریه متحققتون بین الباری تعالی و بین جمعی معلولات. این مقدمه دوم که خواستم بیان کنم، این هذه الاضافه میچسبه به اون فإن منات ليس تحقیق الا تحقیق اضافه الحضوریه. این وسط رهزن نشه، این وسط یه جمله معترضه است، به عنوان شاهد آمده، اونو میتونید ورش دارید، این جمله بعد و اون جمله قبل بچسبونید. دو تا مقدمه میشه، یه مقدمه این که منات علم حضوری تحقق اضافه حضوری است، مقدمه دوم این که این اضافه حضوری در مورد خداوند نسبت به موجودات حاصله. علا قولهم یعنی قول خواجه و امثال خواجه. و هذه الاضافه حضوریه متحققتن علا قولهم، علا قولهم یعنی قول کسانی که قائلن به این که علم خداوند به موجودات و به معاده حضوریه، مثل خود شیخ اشراق، مثل خود خاجه. اضافه حضوریه بین باری تعالی و بین جمیع معلولاتش حاصله. اما کی این اضافه حضوریه کی حاصل است؟ فی اوقات وجودات ها. این فی اوقات وجودات ها متعلق به متحققتنه. این تحقق این اضافه مال وقتی که این معلولات موجودن، قبل از وجود که اضافه حضوریه نیست که علم حضوری باشد. بعد از وجود این معلولات اضافه حضوری بین خداوند و بین این معلولات متحقق است. پس این اضافه متحقق است. کی متحقق است؟ فی اوقات وجودات این معلولات، نه قبل از وجودشون. خب پس معلوم شد که علم خدا به نظر شما حضوریه و علم حضوری متوقف نیست بر اینکه عالمش مادی و حال میگم مادی مکانی و زمانی نباشد، بلکه میتواند عالمش مکانی و زمانی باشد. از اینجا معلوم شد که فرقی که شما بین مدرک مکانی زمانی و مدرک غیر مکانی زمان گوشین فرقی است که به درد نمیخوره، چون بحثتون در علم حضوریه و در علم حضوری فرق حاصل نیست. چرا فرق گذاشتی؟ لا حاجت به این فرق. این دوتا اشکال بود، یکی لا حاجت الی تدوین، یکی لا حاجت الی الفرق، که این دوتا رو خوندیم و اشاره کردم که این لا حاجت الی الفرق احتمالا تفسیر همون لا حاجت الی تدوینه. اشکال سوم که لا حاجت الی کونه نسبتی تعالی الی جمیل عزمین واحدتن، این باید بمونه برای جلسه بعدی، نمیرسیم ادامش بدیم.